سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به شمایی که همراه رادیو سوینا هستید. خوش اومدید به 67مین قسمت از برنامه ضرباهنگ. بله، امروز چهارشنبه است و ما با برنامه ضرباهنگ مهمان شما هستیم تا با هم بریم به دنیای صداها و نواها، دنیایی که پر است از شگفتی و رمز و راز. طبق معمول هفته های گذشته با بررسی موسیقی یک فیلم دیگه اومدیم تا از زوایای مختلف نگاهی به رویکرد موسیقی در سکانس های مختلف اون فیلم داشته باشیم و با مهمان برنامه به گفتگو درباره اون موسیقی بشینیم و از تأثیرات این هنر در کنار تصاویر بهتون بگیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. بسیار عالی، بریم سراغ معرفی فیلم این هفته، شنای پروانه.
بچه که بودم 3 ماه تابستون رو کار کردم، یه دو چرخه گرفتم، همه زندگیم بود. دوست برد، نتونستم پیداش کنم. بزرگ که شدم جنس گذاشتن تو ماشینم. 5 سال به خاطرش رفتم اون تو، بچه‌م نیومده رفت. نتونستم بفهمم اون بی‌شرف کی بوده. پروانه به من پناه آورده بود، نتونستم مراقبش باشم. اگه از پس این کارم بر نیام، پروانه من نمی‌بخشه، اونم ببخشه، خودم نمی‌بخشه.
شنای پروانه فیلمی است در ژانر اجتماعی به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی رسول صدراملی، محصول سال 1398. این فیلم برای اولین بار در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو 38مین جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد. بازیگرانی مثل جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی، علی شادمان، پانتا بهرام، علیرضا داوود نژاد و محلقا باقری در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم در 38مین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین تدوین، بهترین صداگذاری و میکس، بهترین صدابرداری و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خودش کرد. نخستین فیلم بلند محمد کارت از فیلمنامه سپردهی پروپیمانی بهره می‌برد که مدام یک گره داستانی کوچک را به یک گره بزرگتر پیوند می‌زند. داستان شنای پروانه مختص به اون محله و افرادش است. اگر اتفاقات داستان رو به یک منطقه دیگه‌ای از تهران ببریم، ساختمان اصلی داستان و واکنش شخصیت‌ها متفاوت می‌شود. محمد کارت در فیلم خود، از همون ابتدا مخاطب را بدون هیچ مقدمه‌ای در عمق حادثه فرو می‌برد. حادثه محرک فیلم در همون ابتدای فیلم قرار داده می‌شود و همه را به تکاپو وامی دارد. یکی از نقاط مثبت فیلم این است که ریتم خود را حفظ می‌کند و برای این کار نقاط عطف چنگانه‌ای در فیلم قرار دارد. اولین نقطه عطف فیلم در همان 10 دقیقه اول فیلم اتفاق می‌افتد که صحنه قتل پروانه است. صحنه قتل پروانه در ابتدا مخاطب را شوکه می‌کند و تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حادثه ماجرا را وارد قسمت دیگه‌ای می‌کند و شخصیت اصلی را برای مخاطب تغییر می‌دهد. تا قبل از این هاشم شوهر پروانه شخصیت اصلی تصور می شد، ولی با اون اتفاق و گیر افتادن هاشم حجت شخصیت اصلی می شود. نویسندگان این فیلم نامه در طول داستان زیاد از این کارها کردند و به اصطلاح به مخاطب رو دست زدن، یعنی چیزی که مخاطب تصور می کند را کنار گذاشتند و عکسش را رقم زدند. یک نکته مثبت دیگر در فیلم نامه انتخاب زاویه دید است. در این فیلم داستان با زاویه دید حجت پیش می رود و حجت شخصیتی است که خیلی چیزها را نمی داند و در پی حقیقت است. همین موضوع ساده و انتخاب مناسب حجت به عنوان راوی باعث شده است مخاطب پا به پای حجت جا بخورد و غافلگیر شود. شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. تا اینجا مروری کردیم بر کلیات این فیلم. برای اینکه با موسیقی این فیلم بیشتر آشنا بشیم، از روند ساختش، نوع ساختش، سازهایی که درش استفاده شده و نکات دیگه بیشتر بدونیم، از آهنگساز این اثر آقای مسعود سخاوت دوست که در برنامه‌های پیشین هم برای بررسی موسیقی فیلم شبی که ماه کامل شد مهمان ما بودند، دعوت کردیم تا یک بار دیگه در کنارمون باشن و اطلاعاتی درباره موسیقی این فیلم رو در اختیارمون بذارن. با ما باشید، گفتگوی من رو با آقای سخاوت دوست بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای سخاوت دوست عزیز، امیدوارم خوب و خوش باشید. بسیار ازتون سپاسگزارم که در یک برنامه ضرباهنگ دیگه در کنار ما و شنوندگانمون هستید. برای ما که باعث دلگرمی و خوشحالی و افتخاره اینکه میتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، از اطلاعاتتون و موسیقی هایی که میسازین استفاده کنیم. امیدوارم همیشه همینطور پرکار و درخشان باشید، ما هم بتونیم شما رو در بخش‌های مختلف برای کارهای مختلفتون به برنامه دعوت کنیم و ازتون یاد بگیریم. بازم ازتون خیلی ممنونم و در این روزها براتون آرزوی سلامتی و شادی میکنم. اگه سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرانقدرتون و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و براشون آرزوی سلامتی میکنم در این روزها و باعث افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم ازتون. خب بریم سراغ گفتگومون. از آشنایی و همکاریتون با آقای محمد کارت در نخستین اثر سینماییشون بهمون بگید. البته ایشون تا قبل از این تجربه ساخت مستند و تئاتر رو هم داشتن. آشنایی بین شما چگونه به وجود اومد و برای این پروژه چگونه دعوت به همکاری شدید؟
در حقیقت آشنایی من با آقای محمد کارت توسط دوست مشترکمون آقای سامان لطفیان که فیلمبردار کار هم بودن شکل گرفت. سامان و من از دوستان قدیمی هستیم و با هم دیگه سالها کار کردیم. شبی که ما کامل شد آخرین کارمون بود. سامان همونطور که عرض کردم از فیلمبردارهای بسیار خوب سینمای ایران هست و تجربه کار سینمای مستند رو هم بسیار داره. به من گفت که با یک اکیپی مشغول به کار هستیم که ایده‌های خیلی خوبی در اون اکیپ شکل می‌گیره و ماحصل کار که کار شنای پروانه میکنه بود، یه کار خیلی خاصی شده. من خیلی مشتاق شدم که کار رو ببینم. جلسه گذاشتیم و در اون جلسه آقای اسماعیل علیزاده تدوینگر، آقای محمد کارت کارگردان و سامان حضور داشتن. با هم دیگه سکانس هایی از کار رو دیدیم چون هنوز نهایی نشده بود. با همون دو سه سکانس ابتدایی کار من خیلی درگیر درام شدم، خیلی درگیر خود ساختار کار شدم و با هم دیگه 2-3 ساعت صحبت کردیم در رابطه کار و در نهایت به تیم پیوستم.
بسیار عالی. به عنوان اولین فیلم بلند ایشون، این همکاری بین شما چگونه پیش رفت و آیا نتیجه اون چیزی شد که مد نظر شما بود؟
به عنوان اولین کار بلند آقای محمد کارت، شنای پروانه یک اثر ساختارمند، پخته و در این حال خیلی پیچیده به لحاظ کارگردانی بود. ما با هم ساعتها صحبت کردیم در رابطه با سلایق شنیداری، در رابطه با فلسفه صوتی کار با هم دیگه گپ زدیم و خود محمد ایده های خیلی خوبی داشت به لحاظ صوتی و خب این رویکرد آوانگاردی که نسبت به موسیقی داشت برای من خیلی جذاب بود و باعث شد که من در طراحی صوتی کار با محدودیت ویژه‌ای مواجه نباشم و آزادی عمل رو به اندازه کافی داشته باشم. همونطور که بارها هم اشاره کردم، اگر بخوایم با یک جهان صوتی ویژه و در خور یک اثر تصویری مواجه بشیم، باید پیشتر در مقام نظر با مؤلف تصویر به یک تفاهم‌هایی برسیم تا در مرحله و مقام عمل بتونیم به نوعی با کیفیت کار بکنیم. این کیفیت هم به منزله کیفیت صوتیه و هم به منزله کیفیت متناسب با اتفاقات تصویر. در اولین مواجهه من با کار شنای پروانه، من با کارگردان کار به این تفاهم صوتی خیلی زود رسیدیم و با توجه به اینکه کمتر از 3 هفته وقت داشتیم برای ارسال نسخه نهایی، کار از آن چیزی که من فکر میکردم خیلی سریعتر پیش رفت.
و به خاطر همون تفاهم صوتی که بهش اشاره کردین، با وجود این زمان کوتاهی که فرمودید وجود داشته، بسیار نتیجه کار قابل توجه و مطلوب شده و حرکت موسیقی در کنار تصویر بسیار شنیدنیه. بریم جلوتر تا به جزئیات این موسیقی بپردازیم.
از پروانه تو فیلم گرفتی؟ تو از پروانه فیلم گرفتی؟
به جون دخترم مجبورم کرد، بهش اعتماد داشتم، هوای خودم و بچه‌م رو داشت، نمیدونستم چه حیوانیه، گولش رو خوردم.
تا چه اندازه سلایق موسیقایی این کارگردان به انتخابهای شما نزدیک بود و روند این انتخابها چگونه پیش رفت؟
این یک اقبال خیلی بلندیه که به لحاظ نظری کارگردان و آهنگساز با هم تفاهم داشته باشن. اینکه کارگردان از لایه‌های پنهان اثر خودش بتونه خوب سخن بگه برای آهنگساز و بتونه به لحاظ صوتی حتی سمپل‌هایی رو معرفی بکنه، نمونه‌هایی رو معرفی بکنه، این خیلی آهنگساز و کارگردان رو برای رسیدن به خط مشترک راهنما خواهد بود. و در این کار هم که تجربه اول همکاری من با آقای محمد کارت بود، این اتفاق به این صورت افتاد که ما یک سری سمپل های صوتی رو با هم دیگه رد و بدل کردیم. شاید بعد از اولین گفتمان نظری کمتر از 24 ساعت ما به سمپل های صوتی رسیدیم، به نمونه های صوتی رسیدیم و شاید بیش از 2 مرحله اتود برای رسیدن به سمپل نهایی ما وقت نذاشتیم. از این جهت چون فضای ذهنی آقای کارت و اون اهمیتی که برای سینمای مستند قائل بودن در ایده هاشون هم برجسته بود و من هم خودم یک تعلق خاطر نسبت به ایده های صوتی آوانگارد و البته با منشأ طبیعی داشتم، این ماکت ها و اتوت ها خیلی سریع شکل گرفت و ما به نتیجه دلخواهمون رسیدیم. به عبارت دیگه اونتولوژی آهنگساز و کارگردان با هم در سنخیت بودن در این اثر و اون باورهایی که من از لایه‌های پنهان فیلم برداشت کرده بودم و اون جنبه‌های مستندی که مد نظر بود در 90% موارد موافق بود با تصورات و باورهای آقای محمد کارت.
بله دقیقاً، انتقال اون فضای ذهنی و باورها و تصوراتی که کارگردان از اثر خودش داره به آهنگساز باعث همسو شدن این دو با هم میشه. ابتدای برنامه اشاره کردید که در جلسه اول سکانس هایی از فیلم رو دیدید. آیا بعد از اون شما با خوندن فیلم نامه استارت آهنگسازی رو زدید یا اینکه نه کار رو همونجوری با دیدن سکانس های مختلف جلو بردید؟ کمی در این باره بهمون بگید و اینکه در این پروژه چه چیزهایی شما رو جذب کرد و چه نکاتی در این فیلم نامه بود که برای شما جالب بود؟
تقریبا 80-90 درصد کار پیش رفته بود که من به پروژه شنای پروانه پیوستم و میشه گفتش شاید 10% کار باقی موند و بیشتر مربوط به تدوین و صداگذاری یا در اصطلاح پست پروداکشن بود. اما اینکه من چقدر با فیلمنامه آشنا بودم باید بگم خیر، من مستقیم با تصویر و خود اکت های دراماتیک تصویری همراه شدم برای ساخت موسیقی و همین موضوع هم باعث شد که من در همون سکانس های ابتدایی کار جهان صوتی فیلم رو تصور کنم و البته ارتباط ویژه‌ای با فیلم برقرار بکنم. موضوع فیلم رو خیلی دوست داشتم، بیش از همه بازی‌های درخشانی که در فیلم بود و تصویربرداری آوانگاردی که فیلم داشت. همه چیز یک ساختار منسجم به لحاظ صوتی رو می‌طلبید و البته پیچیدگی‌های روانشناختی شخصیت‌ها که می‌تونه یک لایف موتیوی برای کار من باشه، همون ابتدا خودنمایی می‌کرد. شاید سه عامل من رو جذب کار کرد، همونطور که عرض کردم اولش خود ساختار کار بود. دوم فضای صوتی آوانگاردی بود که میتونستم تخیل بکنم و مورد سوم جهان روانشناختی کار بود و این سه عامل در همون سکانس های ابتدایی برای من نمود و ظهور پیدا کرد.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم بیشتر بپردازیم به بررسی این موسیقی. شنای پروانه منطقه جنوب تهران رو به تصویر میکشه و با یک شوک بزرگ و عکس‌العمل‌های مردم اون منطقه شروع میشه که بیننده رو در همون ابتدا جذب داستان میکنه. موسیقی شما چه اندازه سعی کرده به این لایه داستان بپردازه و شوک ابتدایی فیلم رو منتقل کنه؟
با توجه به اینکه رویکرد کارگردان به اثر یک رویکرد مستندگونه بود و البته این موضوع روی موسیقی هم تاثیرگذار خواهد بود، ما تا اونجایی که میشد از فراز و نشیب‌های دراماتیک اغراق شده یا حتی کلاسیک فاصله میگرفتیم، چرا که رئالیته کار و جنبه‌های واقع گرایانه کار با این رویکرد کلاسیک کمی تضعیف میشد. بنابراین در صحنه‌هایی که ما شوکی داشتیم، گرهی داشتیم یا حتی حل معمایی داشتیم، اونجا شاید در منظر کلاسیک ما انتظار نوعی اتک، نوعی هیجان و نوعی مواجهه خیلی برجسته رو در نظر داشتیم، ولی خب چنین اتفاقی نمی‌افتاد. خیلی روان درام در بستر موسیقی حرکت می‌کرد. خب این مستلزم اینه که ما پیش از اینها به لحاظ نظری با کارگردان در رابطه با این رویکرد به توافق رسیده باشیم، که خب رسیده بودیم سر این مطلب که اغراق در موسیقی در این اثر جایی نخواهد داشت. در اتفاقاتی هم که ابتدای فیلم شاهد هستیم در مناطق جنوب تهران، اون حجم خشونت ها که حتی بعضی از صحنه ها ممکنه برای بیننده منزجر کننده و دردناک باشه، موسیقی کمترین میزان دخالت رو داره، بیشتر جنبه های اتمسفریک داره، بیشتر همراهی می میکنه بازی بازیگران رو و به نوعی اکمپانیمنتیه برای اتفاقات پیش رو. و اگر بخوام دقیق بگم موسیقی کجا ورود پیدا میکنه، شاید درست بعد از اینکه همه اتفاقات مهم در ابتدای داستان میفته و دیگه به یک آرامش تقریبا اجتناب ناپذیری میرسیم در درام، موسیقی اونجا تازه شروع میکنه به حرکت کردن و جنبه های دراماتیک خودش رو آشکار میکنه.
بله دقیقا این نکته وجود داره و بسیار قابل توجهه که ما در ابتدای داستان و در اون خشونت و اتفاقهای مهمی که میفته اتفاقا حضور پررنگی از موسیقی رو نداریم و واقعا این انتخاب هوشمندانه و جالبی بوده. صحبت هاتون ما در صحنه قتل پروانه و صحنه هایی که خشونت درش به چشم میخوره، موسیقی که بخواد این حس رو تشدید کنه و اغراق‌آمیز باشه رو در کنار تصاویر نداریم. از این انتخاب هاتون بهمون بگین.
پیرو مطالبی که عرض کردم چون رویکرد کار یک رویکرد مستند بوده و ما جنبه های رئالیسم کار رو باید در نظر میگرفتیم، بنابراین صحنه هایی که از اتک بالا یا اکت بالا برخوردار هستن به اندازه کافی دندانه‌دار هستند برای درام که درگیر بکنن مخاطب رو و اینجا موسیقی فقط این جنبه اغراق غیر واقعی رو میتونست برجسته بکنه که خب به هر حال از نظر فلسفی ما با کارگردان به این نتیجه رسیده بودیم که نباید چنین رویکردی داشته باشیم. یه نکته فقط در رابطه با بعضی از صحنه‌ها وجود داره، مثل صحنه قتل پروانه که شاید به نظر بیاد موسیقی نیست، البته در سینما اگر فیلم رو دیده باشید ما از های فرکانسی‌ها و لو فرکانسی های خیلی ویژه استفاده کردیم که تشدید استرس میکنن. البته اینطور نیستن که کاملا شنیده بشن ولی تأثیرشون رو روی بدن میذارن. در چند صحنه کار که یکیش هم صحنه قتل باشه استفاده کردیم. موسیقی در اغلب صحنه ها حضور افکتیو داره در صحنه هایی که اکت کار خیلی بالاست و خب این هم پیرو و همون مطلبیه که در رابطه با مستندگونه بودن تصاویر مد نظر گرفته بودیم.
بله دقیقا منظور منم همین بود که ما در اون سکانس ها حضور ملودیکی از موسیقی رو نداریم در کنار تصویر که بخواد اون احساسات رو تشدید کنه. آیا سعی کردید با موسیقی همراه حجت که داستان از جایی به بعد حول محور اون میچرخه و شاهد تغییرات این شخصیت هستیم باشید؟
تقریبا پس از مرگ پروانه به طور کل شخصیت پردازی فیلم روی حجت فوکوس میکنه و متمرکز میشه. این تمرکز و کانسنتریشنی که اتفاق میفته سبب میشه که ما همراه شخصیت حجت، همراه استحاله های روحانی و احساساتی که درش دائما دچار تغییر میشه، غلیان میشه، حرکت بکنیم و قطعا این استحاله، حالا اگر اسمشو تناسخ نذاریم که ارزش داوری داشته باشه، این تغییر روانشناختی و ذاتی حجت ملاک اصلی کار ما بود در شکل‌گیری تم اصلی موسیقی. ما شاید بغیر از بحث حجت فقط اتمسفرهای عمومی کار رو داشته باشیم که حالا میتونه اتمسفر میستیک یا اسرارآمیز ما باشه، میتونه اتمسفر اکتیو ما باشه و رازورزی که داخل فیلم هست، ترسی که داخل فیلم هست به ساختار دراماتیک حجت اضافه میشه. اما اینکه ما واقعا شنای پروانه رو و موسیقیش رو موسیقی حجت بدونیم در 90% موارد کاملا درسته و حجت شخصیت اصلی موسیقی شنای پروانه است. شاید مثل همون آهنهایی که به واسطه شغلش شکل میده، صیقل میده، خودش و ذهن و روحش هم در طول فیلم مجبوره که صیقل بده، شکل بده، هرچند مثل آهن سخت باشه اما اجتناب ناپذیر این تغییر شکل. و اینجا شاید بشه گفتش ساز اصلی ما رنگ و بوی آهن به خودش میگیره، کما بر اینکه ما در ارکستراسیون از ساییده شدن صدای آهن بسیار بهره بردیم، چه در فضاسازی های اتمسفریک و چه در معرفی شخصیت حجت و جهان فکری پرآشوبش.
در انتهای فیلم جایی که حجت واقعیت رو متوجه میشه و باعث دستگیری مصیب هم میشه، موسیقی میشنویم که انگار از درون حجت بیرون میاد و تنهایی اون رو به تصویر میکشه. این برداشت تا چه اندازه به خواسته شما نزدیک بوده و تا چه اندازه درسته؟
ما در فراز و نشیب‌های روانشناختی شخصیت اصلی کار حجت متوجه نوعی تغییر باور میشیم. فردی که خیلی صلح طلب هست، خیلی ساده هست، به نوعی همون ابتدای فیلم، میدونم ممکنه اسپویل هم بشه داستان فیلم، ولی به هر حال اجتناب ناپذیر صحبت کردن در این رابطه، در همون ابتدای فیلم ما میبینیم که در برابر یکی از مشتریهاش که خیلی خشن برخورد میکنه، خیلی با طمأنینه و خیلی مظلومانه کنار میاد.
مسخره کردی خودتو، مگه نگفتی بدون رنگ در میاری؟
آقای محترم، من روز اولام به شما گفتم چیزی که ضربه بخوره مثل روز اولش نمیشه دیگه. بهتون گفتم قول نمیدم بدون رنگ در بیارم، نشد دیگه، من توفکاری بلد نیستم.
این کاره نیستی، وگرنه میشد.
من معذرت بخواست شما.
بخواه.
ما با چنین شخصیتی شروع میکنیم و در نهایت شخصیت رو میبینیم که شکنجه میکنه برای اینکه به واقعیت دست پیدا کنه. شاید خیلی خشن با متریال ها برخورد میکنه.
اسم من بگو کی؟
این تغییر حالت حجت در طول فیلم به لحاظ روانشناختی خب خیلی سخت در آوردنش، چرا که باید در عین حفظ ذات، به قول معروف اعراض رو دائما دستخوش تغییر بکنیم، ولی ذات رو به هر حال به طور ثابت نگه داریم، حفظ بکنیم. این اتفاق در صحنه آخر فیلم که حجت متوجه واقعیت میشه اوج خودش میرسه و میشه گفتش اون کلایمکس و اون نقطه اوج پس از اون صحنه متوجه شدن واقعیت کم کم افول میکنه. حاصل این دانستن یک تنهایی عمیقیه که حجت رو در بر میگیره. اینجا شاید اولین جایی باشه که بعد از صحنه مواجهه حجت با خاطره مرگ پروانه که در پارکینگ اتفاق میفته و اونجا هم ما یه موسیقی دراماتیک تراژیک داریم خیلی مبهم، اینجا شاید دومین صحنه‌ایه که پس از اون صحنه ما با یک موسیقی تراژیک مواجهیم. یعنی علاوه بر اینکه دراماتیکه و افت و خیز داره، تراژیک هم هست. تراژدی تنهایی حجت در موسیقی صحنه مورد نظر کاملا مشهود و نمایانه. من برای اون صحنه بیش از 4 اتود کار کردم که یکی از اون اتودها در تیتراژ آخر استفاده شد و اونجا موسیقی به شدت روه و کاملا گویای تنهایی حجت هست و یک اقتباسی هم در اون قطعه صورت گرفته.
قطعه تنهایی حجت شما برداشتی آزاد از قطعه پرواز بی پایان داشتید. کمی از این برداشت بهمون بگید، چه چیزی شما رو به سمت الهام گرفتن از این قطعه کشوند؟
اقتباسی که صورت گرفت در قطعه تنهایی حجت مربوط میشه به یکی از آثار آقای سانتاولایا به نام پرواز بی نهایت که از ساز چارانگو، ساز تخصصیش، استفاده میکنه در اون قطعه. خود آقای محمد کارت بود، خیلی دوست داشت اون استایل رو و اون تفکری که پشت اون جنس موسیقی هست من هم استقبال کردم و از همون تکنیکی که در استفاده ساز چارانگو آقای سانتاولایا استفاده کرده من هم استفاده کردم. البته من از گیتار استفاده کردم به همراه یک کوارتت زهی که اکمپانیمنتی هستند برای ساز گیتار. تنهای حجت به واسطه این تکنیک و سکونس های مدام در این اثر متبلور میشه.
آخر از انتخاب سازها در موسیقی این فیلم بهمون بگید. از حضور سازی مثل کمانچه که با اینکه حضور خیلی پررنگی نداره بسیار تاثیرگذاره و یا سازی مثل گیتار که ما زیاد در طول داستان باهاش همراه میشیم و از افکت های دیگه‌ای که استفاده کردین بهمون بگین.
به عقیده من مهمترین عامل آهنگسازی در موسیقی فیلم شنای پروانه ارکستراسیونه، چرا که تجلی بخش ایده های فلسفی کارگردان و البته آهنگسازه. من در ارکستراسیون تنوع ویژه‌ای رو در نظر گرفتم، یک بخش کار که اتمسفریکه، از ساییده شدن صدای آهنهای مختلف، از باز کردن پیچ و مهره، حتی روشن کردن موتور، در بعضی از جاها از صدای قطار، همه اینها استفاده کردم برای تجلی جهان صوتی فیلم. سازهای ایرانی هم داشتیم به خاطر بحث هویت شهری و البته جنوب شهری کار، از کمانچه استفاده شده، از پرکاشن‌های بزرگ بی‌هویت در بعضی جاها استفاده شده. استفاده از گیتار به نوعی میشه گفت اجتناب ناپذیر بود برای یافتن اتمسفری که بتونه تجلی بخش تنهایی باشه. شاید آلترناتیو بعدی ما سوت بود، ولی خب برای اینکه از اون حالت مستند کار ما رو خارج میکرد من گیتار رو مد نظر گرفتم. ارکستر زهی به عنوان پایه ثابت اکمپانیمنت و همراهی کار استفاده شده. در بعضی از جاها برای پیدا کردن اتک های مناسب از سازهای الکترونیک استفاده کردیم و پرکاشن های پالسی، پرکاشن هایی که به نوعی تپش ها رو تقویت میکنن، هم باز میشه گفت بخشایی از اتمسفر ارکستراسیون الکتروآکوستیک ما بود. ویولنسل و کنترباس رو هم میتونیم به این مجموعه اضافه بکنیم. در مجموع اگر بخوام به صورت خلاصه در رابطه با ارکستراسیون کار بگم، ارکستراسیون کار به سه بخش تقسیم میشه: بخش فضاهای الکترونیک، بخش فضاهای طبیعی به معنای استفاده از صداهای طبیعی و رئال، و بخش سازهای آکوستیک که در سازبندی آکوستیک 4 ساز گیتار، ویولنسل، کمانچه و کنترباس نقش اساسی رو ایفا میکنن و در بخش صداهای طبیعی هم صدای ساییده شدن آهن و سوهان زدن آهن نقش اساسی رو به عهده گرفته. و البته جهان صوتی کار برای انتخاب این جنس صداها یک دلایل درون سازگار داره، به این شکل که به هر حال شغل حجت صافکاری هست و به نوعی تمام اتمسفر کاری و صداهایی که در اطراف حجت هست میتونه اینجا برای ارکستراسیون طبیعی ما مناسب باشه. به سازهای طبیعی میتونید صدای شعله ور شدن آتش یا پخش کننده حرارتی که برای صافکاری استفاده میشه رو هم حتی اضافه بفرمایید که در جای جای فیلم اون رو میشنویم، خصوصا زمانی که حجت به نوعی برف روخته میشه یا عصبانی میشه. از اون جنس موسیقی استفاده شده در صحنه ای که در اون منطقه دور افتاده مشغول شکنجه هستن، خیلی ویژه از این اتمسفرهای طبیعی و استرزا استفاده شده. و تمام جهان صوتی کار به نوعی صداهایی است که حجت در اطراف خودش میشنیده، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، که میشه به این صداها حتی صدای جیغ پروانه موقع کشته شدن رو هم اضافه کرد.
ممنونم از توضیحات کاملتون. به نکات بسیار جالبی هم اشاره کردین، چون تک تک صداهایی که شما اسم بردین و ما در طول فیلم میشنویمشون در جهان صوتی این فیلم هستش و بسیار تاثیرگذاره در انتقال احساسات و اون حالاتی که به بیننده منتقل میشه و تک تک اونها جزو موسیقی فیلم محسوب میشن. و این نکته جالبه که با یک بار دیدن فیلم شاید متوجه نشیم جدا از فیلم این صداها رو، ولی وقتی دوباره نگاه میکنیم و با این تصور این دفعه نگاه میکنیم میبینیم که در ناخودآگاهمون تأثیرات خودش رو گذاشته تمام این صداها. آقای سخاوت دوست، خیلی ازتون سپاسگزارم. مرسی که امروز در کنارمون بودید. اگر نکته‌ای هست، حرفی هست که جا مونده، سر و پا گوشیم، اگر نبیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
خواهش میکنم. ممنونم، نکته خاصی نیست. منم خسته نباشید میگم خدمت شما همکاران محترمتون، و باعث افتخار بود که در خدمت شما بودم. برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. در پناه خدا باشید.
باز هم ازتون یک دنیا ممنونم. مرسی که یک بار دیگه به برنامه خودتون، برنامه ضرباهنگ، تشریف آوردید. امیدوارم که دفعه بعد که میخوایم برای یک کار دیگه باهاتون صحبت کنیم، شرایط کمی آرومتر باشه و مثل گپ و گفتی که برای موسیقی فیلم شبی که ماه کامل شد داشتیم باهاتون، شما رو از نزدیک بتونیم کنار خودمون داشته باشیم و از وجودتون استفاده کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آرزو میکنم همیشه همینطور پرکار و پرتوان و درخشان برید جلو. ما هم از وجودتون استفاده کنیم و از اطلاعاتتون بهره ببریم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، همراهان نازنین، به پایان یک قسمت دیگه از برنامه‌های ضرباهنگ رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این مصاحبه لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد می‌کنم که اگر تا الان فیلم شنای پروانه رو ندیدید، به سراغ دیدنش برید. ممنون که هر چهار شنبه در کنار ما هستید. در اینجا می‌خواستم تشکری بکنم از سردبیر برنامه آقای امیر بهاری و آقای مهدی رجبی که کار ادیت برنامه رو بر عهده دارن. برای تک تکتون همه ما آرزوی سلامتی میکنیم. امیدواریم که آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون هستیم. اگر موسیقی فیلمی براتون جذابه، حتما با ما در میون بذارید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی دوستتون داریم. مواظب خودتون باشید. تا یک برنامه دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.